راه دیگر همون ها هستن که ماهیات بهشون بزنند. و اما معقولات ثانیه نوع دیگر هم به سلسله معانی و مفاهیم هستن ولی غیر اونها و نوع دیگر. معقولات اولیه مستقیما خود اونها از راه تماس ذهن با واقعیت اونها برای ذهن حاصل شدن. همون قبل از این جهت ادامه بحث وجود ذهنی می شود. یعنی خود معقولات اولیه یعنی اشیاء و واقعیت ها که در خارج هستن در حدودی که ذهن انسان تماسی از راه حواس بیرونی نسبت به اشیاء بیرونی و حواس درونی نسبت به واقعیات درونی و هر نسبت که ذهن با اونها تماس پیدا می کند از اونها صورت برداری می کند، عکس برداری می کند. این صورت ها که صورت مستقیم اشیاء هستند و تفاوتشون فقط به نحوه وجود است و به یک اعتباری که در وجود ذهنی گفتیم همون اشیاء هستند که در ظرف ذهن وجود پیدا می کنند، یعنی همون اشیایی که وجودی در خارج دارن وجود دیگری در ظرف ذهن پیدا می کنند. و اما معقولات ثانیه اساساً از این قبیل نیستن. به اتفاقا اینها اساس تفکر انسان را هم تشکیل می دهند. نقش خیلی فوق‌العاده‌ای در تفکر انسان دارد که اگر اینها نباشد منطق وجود ندارد. بخشی از اینها اگر نباشد منطق وجود ندارد. هیچ منطقی، نه فقط منطق رسول. و بخشی از اینها اگر نباشد فلسفه بودید و مقصود ما از فلسفه یعنی اون سلسله معانی کلی که هیچ فلسفه ای از فلسفه های دنیا از داشتن و از به کار بردن اون معانی و مفاهیم بی‌نیاز نیست. اینها مثل چی؟ اینها رو دو اصطلاح کردن، معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی. مقصودشون از معقولات ثانیه منطقی عبارت است از معانی و مفاهیمی که معقولات اولیه بعد از اون که در ذهن آمدند و وجود ذهنی پیدا کردند، همون معقولات اولیه، همون مفاهیم در ظرف ذهن از اون جهت که ذهن ذهن است اون معانی و اون مفاهیم و اون صفات را می‌یابند. مثل خود کلیت و جزئیت و همه معانی دیگر منطق که هیچ معنی نیست که اینجور نباشد، نوعیت، جنسیت، فصلیت، عرضی آن بودن، عرضی خاص بودن با همین صفات، عرض میکنم که قضیه بودن، موضوع بودن، محمول بودن، قیاس بودن، استدلال بودن، نتیجه بودن، مقدمه بودن، معرف بودن، معرف بودن، هیچ یکی از اینها صفات اشیاء در خارج نیست. و لحاظه ما به اون نحو که در خارج اشیاء را تجسس میکنیم نمیتوانیم درباره این معانی در خارج تجسس کنیم. مثلا یه تجسس عینی بکنیم، این که به ما میگن انسان نوع است، این نوعیت انسان را مثلا در یک لابراتواری مثلا یه زیر ذره‌بینی پیدا بکنیم. و حالی که میگیم انسان نوع است و میگیم مثلا حیوان جنس است، این برای اینه که اصلا انسان در ظرف خارج نوع نیست، نه نوع است و نه جنسی. انسان در ظرف ذهن متصف میشود به صفت نوعیت. یعنی همین انسانی که از خارج گرفته شده است، بعد از اون که در ظرف ذهن آمد و بعد از اون که در ظرف ذهن اون حالت کلیت رو یافت، در همون ظرف ذهن در خارج متصف می شود به نوعیت. و در خارج اصلا انسان خارجی نه نوع است نه جنس است، هیچی که از این حال ندارد. کما این که انسان خارجی کلی هم نیست و حتی انسان خارجی گفته جزئی هم به اون معنا نیست. جزئی چون اصلا در تعریف جزئی یعنی معنایی که جز برای یک فرد صدق نمی کند، شیء خارجی اصلا معنی نیست که بخواد خودش بر خودش صدق کند. و همه اینها معرف بودن و معرف بودن، تعریف بودن، این که میگیم چیزی تعریف چیزی دیگر است، این صفت تعریف بودن معرف بودن میتونه صفت عینی باشه برای اشیاء؟ نه. مثلا بگیم این شیء در عالم اعیان تعریف است برای شیء دیگر. اصلا تعریف بودن مربوط به عالم ذهن، یعنی اگر یک شیء معرف، حتی اگر وقتی بگیم علامت، حتی وقتی که ما میگیم مثلا فلان شیء در خارج علامت این است، فلان چیز مثلا علامت آزاد بودن این خیابان است، فلش مثلا سفید علامت زمینه سبز علامت آزاد بودن است، خود نفس علامت بودن یک امر ذهنی است. یعنی این وقتی که در ظرف ذهن میاد با توجه به قرار دادی که اداره راهنمایی دارد، توجه کردید، این علامت میشود، یعنی ذهن انتقال پیدا میکند از این که پس راه مسدود است. مثل دلالت، خود دلالت، دلالت الفاظ، دلالت در عالم اعیان وجود دارد، نه دلالت در عالم اعیان وجود ندارد. دلالت هم امری ذهنی، چون دلالت همون انتقال ذهن است از چیزی به چیزی. مثل دلالت جز رابطه ای که در ذهن میان مدلول و دلیل برقرار می شود، حتی در همین دلالت‌های الفاظ، رابطه ای میان لفظ و معنی در ذهن برقرار می شود، وقتی که برقرار شد اون وقت دال هر وقت در ذهن آمد مدلول بلا واسطه میاد. و لحاظه در دلالت‌های وضعی به اصطلاح تابع افراد هم هست، یعنی بستگی داره به وضع افراد. یه فردی که تمرین کرده روی او و تکرار کرده خیلی، در ذهن او دلالت هست. شما که مثلا زبان انگلیسی رو میدانید، فلان لفظ برای شما دلالت داره بر اون معنا، ولی من که نمیدونم اون لفظ در ذهن من دلالتی نداره، برای اینکه این رابطه در ذهن شما برقرار شده ولی در ذهن من برقرار نشده، چون رابطه وضعی است، قراردادی است. اینه که افراد فرام به هر حال معرف بودن، معرف بودن، دار بودن، مدبور بودن، تمام اینها یک سلسله امور ذهنی است. و اما اون معانی دیگر که اونها رو میگیم ما معقولات ثانیه فلسفی، اونها هم با اینها فرق، ولی در این که از سنخ معقولات اولیه نیستن و مستقیماً از راه حواس وارد ذهن نشدن، یعنی مستقیماً به حواس چیزم کار نداریم، به حواس ظاهره، حواس ظاهر و غیر ظاهر ندارن، ذهن مستقیما از اینها صورتگیری نکرده، بلکه اصلا قابل صورتگیری نبوده است، مثل ضرورت و امکان و امتناع و مثل علیت و معلولیت. که گفتیم همینها بوده است که بعد حسیون را کشند، اونهایی که خواستن تکیه خودشون را روی حس فقط قرار بدن، به زبان ما تکیه خودشون را خواستن روی معقولات اولیه قرار بدن و اصلا معقولات ثانویه را چه از اون سنخ چه از این سنخ، به دلیل این که مستقیما اینها از راه حواس وارد ذهن نشدن، به کلی اینها را نفی بکن. ولی فورا به بنبست رسید. نفی کردن اینها آسان است، ولی مشکل بزرگی بعد به وجود می آورد. مشکل بزرگی این است که دیگه علم و معرفت با اون معقولات اولیه درست نمی شود. خب حالا اگه درست نمی شود، پس این علم و معرفت از کجا درست می شود؟ علم و معرفت از معقولات اولیه به زمین شدن معقولات ثانویه درست می شود. همون معانی منطقی و همین معانی کالین اسپوزرن فلسفی، همین ها باید با یک دیگر زمینه بشوند به شکل خاصی تا علم و معرفت پیدا بشه. بعد اشکالی که کانت اینها گفتیم که با اون بحث می رسن این است. خیلی خوب هیوم میگه آقا هرچه که از راه حس رسیده است من میتونم مطمئن باشم. در واقع میخواد بگه چون از راه تماس ذهن من است با بیرون خودش، ولی اونچه که از این راه نیست فرقش با موهومات چی میشود؟ هرچه از این راه نیست یعنی ساخته خود ذهن است. وقتی ساخته خود ذهن باشد چه اعتباری میتونه داشته باشه؟ و اگه اینجور باشه پس ذهن هر موضوعی را که خلق بکند ما باید بهش اعتبار قائل باشیم. این دیگه وقت اینجاست که مسئله تا یک بنبست مهمی نسبتاً میرسد. این بنبست که حالا به نظر ما بنبستی بوده است که نتوانستنم حل بکنم، اینه بگوشاین این بنبست را، راه باز شدن این بنبست همین است که ما میان اون در اون دو دسته‌ای که کانت قائل شده است اینجور بیگانگی قائل نشیم. اونها مال عالم عین است که حواس رسیده، اینا مال ذهن. ذهن مثل اینکه یک سرمایه از مثل دو تا سرمایه دار، اون یک سرمایه از جیب خودش در میاره، این یک سرمایه از جیب خودش بر رو هم دیگه هم میریزن، از اینا میخوان یه چیزی به وجود بیارن. نه، معرفت بالاخره معرفت درباره هر چه هست باید سری با خود اون شی داشته باشه، این ارتباط و اتصالی باید این معرفت اون علم با معلوم باید داشته باشه. اما اگر این ارتباط بخواد در همون حد ارتباط هیوم برقرار بشود، یعنی ارتباط مستقیم و مستقیم، نه این کافی نیست. اگر ما این مطلب رو به همین شکل درک کردیم که آقا اون که از راه حواس میرسد معقولات اولیان و اینها معقولات ثانویه، به جای این که بگید اونها از خارج گرفته شدن و اینها مال خود ذهن به اختراع ذهن هست، بگید آقا ذهن قدرت نداره از پیش خود چیزی اختراع بکنه. اونها معقولات اولیه هستن، معقولات ثانویه بر روی همون معقولات اولیه سوارن، یعنی همون معقولات اولیه به دلیل این که این اون ماهیاتن که در خارج بودن و حالا در ظرف ذهن وجود پیدا کردن، از اون جهت که در ذهن وجود دارند، این ذهن اینها را در ظرف خودش که اینها همون خارجی ها هستن ولی وقتی که در ظرف خودش می آورد و اون نحوه وجود خاص ذهنی رو می دهد، در ذهن این خواص برای همین چیزهایی که اون رابطه عینیت رو با خارج دارند براش پیدا می شود. درست توجه کردید که چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم به این که فرق است میان این که ما اینجور بگیم بگیم آقا یه صورتهای محسوسی از خارج میان وارد ذهن میشه، یه چیز هم ذهن پیش ساخته از خودش دارد، یه پیش ساخته هایی از خودش دارد، اون پیش ساخته ها رو میاد با این اون چه که از بیرون رسیده است به نوعی ترکیب میکنه، این میشه معرفت. بنبست اینه که آقا پیش ساخته ذهن چه ارزشی میتونه داشته باشه، از کجا میشه بهش اعتبار براش قائل شد، یک امر پیش ساخته ای که چه خارجی باشد و چه نباشد اون پیش ساخته ها رو برای خودش دارن، مثل عنکبوتی که از خودش به اصطلاح از لعاب خودش 100% چیزی رو آمده ساخته است. یه وقت میگیم نه، اگر همین معقولات اولیه نبود اون معقولات سلبیه نبود، یعنی همینها مایه شده اند برای این که ذهن بتواند اون معقولات ثانویه را بسازد، ولی اون ساختنش هم ساختن اختراعی نیست، برسد به اونها. چجور برسد؟ اینجور میرسد، اینجور میگیم، میگیم یک ماهیت یک شیء در خارج وجودی دارد، به حسب وجودش در خارج احکامی دارد، همین شیء اون مثلا وجود ذهنی را حتما بابا اگر این کار بکنیم هیچ چیزی در دنیا نداریم، یعنی اینجاست که ارزش وجود ذهنی در باب معرفت به اصطلاح به دست میاد، یعنی اگر وجود ذهنی رو قائل نشیم معقولات ثانیه ایمان بی ارزش خواهد بود. همین شیئی که در خارج وجود دارد، همین ماهیت موجود به وجود دیگری در ظرف ذهن میشود که اون وجود دیگر به حسب مرتبه وجودی خودش وضع دیگری دارند. این شیء به حسب وجود خارجی احکامی دارد، همین شیء به حسب وجود ذهنی احکامی دارد، نه یک چیز دیگر، یعنی اون احکام ذهنی احکام این شیء است در ظرف وجود ذهن. اون وقت ذهن وقتی که اینها را میبیند از طریق همینها کانال ارتباط با خارج، یعنی همون ماهیات کانال ارتباط با خارج هستند. مثلا را شما کلیت رو میبینید که این کلیت در عین این که امر ذهنی است چگونه با خارج ارتباط پیدا میکنه، با اینکه از ذهن بیرون نمیاد، کلیت نمیتونه از ذهن بیاد بیرون، با اینکه در ظرف ذهن هست بیان کننده حال شیء است در خارج. مثلا شما سوزنده است، اونی که در خارج است این فرد آتش، اون فرد آتش، اون فرد آتش، ابتدا هم که احساس میکنید این آتش های فردی صورتی در ذهن شما پیدا میکنن، بعد همین ها یک وجود عالی تر پیدا میکنن، آتش، مفهوم کلی آتش. این مفهوم کلی آتش یک مفهومی است که بر این آتش، بر اون آتش، بر اون آتش، بر اون آتش، بر همه اینها قابل صدق است. کلیتش عبارت است از اون حالت عمومیت همین معنا که در خارج وجود دارد، عمومی
عمومیتش در ذهن است، ولی عمومیت همون معنایی است که اون معنا در خارج وجود دارد. الله عزیز میگه هر آتشی سوزنده است. این وضع ذهنیش اینه، هر آتش در خارج است. هر آتش را داریم نشون بده، میگیم این یک آتشه، این هر آتشه. ما در خارج هر آتش نداریم، در خارج این آتش، این آتش، این آتش، این آتش، این آتش داریم. ولی ذهن با حالت هر آتش، یعنی اون کلیت بیان کننده این و 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 این است. توجه کردید؟ با این که اونی که الان در ذهن خارج من هست به نحو کثرت در ذهن من نیست، چون حالش میگم هر آتش، هیچ آتش را به نحو جزئی در ذهن خودم نیاوردم. اون این که باید در خارج هر آتش نیست، هر اصلا هر نمیتونه در خارج وجود داشته باشه، هر اون کلوس، هر آتش ما در خارج حالت هر نداریم، ولی در این حال همین هر بیان کننده این و 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 این هاست.
مثلا چون خیلی مثلا مهمیه، اجازه همین بعضی سوالات که میدهیم
بشر
بردو که چرا بگونم مطلب حساس این بحث این است که شما مقر هستید به این که در ذهن یک چیزی هست که در خارج نیستن. اون وقت مسئله این است که این پل بین ذهن و خارج چجور برقرار میشه؟
چون که با وجود ذهنی برقرار میشه دید.
خب وجود ذهنی
مربوط به معقولات اولیه هست، یعنی اون معقولات اولیه پل بین خارج و ذهن هستن.
خب اون وقت معقولات ثانیه بفرمایید که شما روی معقولات اولیه ساخته میشه،
یعنی روی اولیه ساخته به همین معنا، یعنی معقولات اولیه در ظرف ذهن این وضع خاص رو پیدا میکنن. ماهیات در خارج وضع خاص دارن، ماهیات در ذهن وضع دیگری دارن، ولی اونی که هم در خارج است و هم در ذهن ماهیات هست، اون معقولات اولیه است. بنابراین حالا بیاید چیزی مثل یک آدم دو خانه شما بیاید در نظر بگیرید، توجه کردید که این هم خانه اوست، اون هم خانه این است، هر دو خانه اوست. این خانه جاش را به اون خانه نمیدهد، اون خانه هم جاش را به این خانه نمیدهد، ولی در این خانه وقتی ما تعبور میکنیم اون شیء را در خارج با این شکل تعبور میکنیم، این شکل تعبورش هست، این را با این شکل، اون را در خارج ما با این شکل تعبور میکنیم.
بالاخره این بحث در تحلیل نهایی برمیگرده به این فرض که یک حقیقتی وجود داره به اسم ماهیت.
خب
که این ماهیت بدان صورت که در ذهن است همون است که در عالم خارج
از نظر ماهیتی بله.
اون وقت سوال
با دو وجود مختلف،
که یکی وجود ذهنی است که وجود
و هر وجودی برای خودش وضع مخصوص به خود دارد.
بسیار، ولی باز سوال اساسی این است که این همانی از کجا پیدا شده، یعنی از کجا انسان میتونه بفهمه که این صورتی که در ذهن داره همان هم در خارج.
این که همون ادله وجود ذهنی بود، باز با بازگشت وجود ذهنی میکنی، همون ادله وجود ذهنی، اون ادلهش که مسئله سه دلیلشو گفتیم، قطعا سه دلیل تمامی هست، یکی همون مسئله قضیه حقیقیت حالا حاجی تحت عنوان به حکم ایجاران علال معدومی ذکر کرده، توجه کردید، یکی هم اصلا حرف شیخ اشراق که اساسا احتیاجی در واقع ما به دلیل و برهان از این جهت نداریم، یعنی اصلا علم بودنش جز به این معنی نداره، اساسا امر دائر است میان جهل مطلق، یعنی قطع رابطه کلی میان ما و عالم خارج که اصلا عالم خارجی وجود ندارد، یعنی حتی این که وجود دارد همه چیز رو هیچ در هیچ بدانیم، ولی این که اگر علم هست جز این دیگه معنی نداره.
در حقیقت پس استدلال در اینجا دیگه راز نداره، یعنی مسئله به این امر بدیهی برمیگرده.
این اگه خوب کسی تصور بکنه به امر بدیهی برمیگرده. اگر یادتون باشه من این تعبیر کردم، گفتم این تعبیر رو اتفاقا همه میدونن، همه میپذیرن. شما یه وقت به تعبیر فلاسفه میگید مشکل میشه خیلی، همون رو با لفظ دیگه بگید همه قبول میکنن. چجور خودتون هم قبول دارید؟ من شما یه وقت میگید آقا آیا وقتی که من اشیاء رو تصور میکنم همین اشیاء در ذهن من وجود پیدا میکنن؟ خیلی برای ذهن قبولش این حرف مشکله، چون آدم خیال تا میگه همین اشیاء وجود اشیاء به ذهن میاد. نه آقای کرف مهمل است، من خیلی این که بشستم اشیاء رو تصور میکنم، این اشیاء میان توی ذهن من، مثل این از رو کاغذ بگم وقتی که اسم اشیاء رو میمیسم این اشیاء میان رو کاغذ، اشیاء دیگه میان رو کاغذ، اگر بگیم مجال بر بود. ولی همین تعبیر شما برگردنید تعبیری بگید آقا من الان به هر حال یک سلسله تصورات در ذهن خودم دارم که پیش خودم اینها را تصوراتی از عالم خارج می دارم. الان من پیش خودم از حرکت تصوری دارم و از سکون تصوری، از جسم و ماده تصوری دارم و از کمیت تصور دیگر و از کیفیت تصور دیگر. توجه کردید؟ از چی تصوری، از چی تصوری، از چی تصوری؟ آیا همونها که من تصور میکنم حالا که تو عالم ذهن خودم رفتم، به هر حال و به هر دلیل آیا اون که من در عالم ذهنم تصور میکنم همونها واقعا در خارج وجود دارن، یا اصلا در عالم خارج ممکنه یه اشیاء وجود داشته باشن همه ضد اون چه که من فکر میکنم؟ مثلا من تصور میکنم حرکت وجود دارد، ولی اونی که وجود داشته باشه سکون باشه، نه حرکت.
اصلا یک چیزی باشه غیر سکون،
غیر سکون و غیر حرکت. آیا من که میگم ماده در عالم خارج وجود دارد، پس من الان تصوری از ماده دارم، معنیش اینه همینی که من تصور میکنم همون وجود دارد، یا نه ممکنه چیز دیگه باشه که اصلا ماده باشد مجرد باشه، یا اصلا چیزی باشه نه ماده نه مجرد که اصلا به ذهن من نیامده؟ پس ما اینجا در میان دو تفکر قرار گرفتیم، یا مطابقت میان ذهن و خارج، بگیم اون چرا که من به نام علم و آگاهی از خارج دارم واقعا علم و آگاهی است، یعنی اگر تصوری از ماده، از قوه، از حرکت، از سکون، از حرارت اگر دارم اینها در خارج هست یا اصلا در خارج نیست، یعنی هیچ نیست، یا اگر هم هست چیزهاییست که کاملا ضد و صد درصد اینها. ولی این که من هی تجربه میکنم، هی احساس میکنم، هی میگم آقا در وجود فلان شیء که شکی نیست، در وجود فلان شیء شکی نیست، برای چیه؟ یعنی همینه که من تصور میکنم همین در خارج وجود داره، بله اگه برای باشه مثلا وجود ذهنی نباشه در وجود همه چیز شک کرد، در هیچی نون که از تو که در وجود برای چیز که شک کرد. یعنی تصورات ما فقط یک حالات نفسانی میشه که فقط ارزش نفسانی داره ما خواهد داشت، مثل درد دارن که من فقط میتونم بگم این چیزی وجود داره، در من درد وجود دارد، اما درد در بیرونم وجود دارد؟ نه. اما تمام تصورات ما مثل درد برنج به چنین چیزی میشه. پس بنابراین حالا این برحال ما از بحث وجود ذهنی بیرون آمدیم، توجه کردید؟ از اون بحث بیرون آمدیم. پس ببینید شما قرضم این جهت هست، این مطلب رو خواستم عرض بکنم که این معزنی که در اینجا وجود دارد که معزن این است ما به علمی می توانیم اعتماد بکنیم، یعنی چیزی را می توانیم برای خود علم بدانیم، یعنی براش اعتبار قائل باشیم، که ذهن ما به ملاکی او را دست یافته باشه، به نحوی به او رسیده باشه از یک راهی، الا نرسیده باشه از خودش خلق کرده باشه هیچ ملاکی برای قبولش نیست. ذهن دستگاهی است که تنها خاصیت او شناختن است، و شناختن یعنی واقعیتی را، صورتی از واقعیتی در نزد خود داشته باشد. خب اگه به واقعیتی نرسیده باشد چگونه از اون صورتی دارد؟ که گفتیم آقای طباطبایی برهان دارن که اصلا محال است برای ذهن که به واقعیتی نرسیده بتواند از اون واقعیت به نحوی صورت داشته باشد. این اصل خیلی درست بسیار بجام تا اینجاش بجا رسیده. هیون توجه کردید؟ واقعی من چرا باید اعتبار بکنم به چیزی که بهش نرسیدم؟ به حواستم میتونم اعتماد بکنم، برای این که من میبینم به چیزی اعتماد میکنم که از پیچ خود اون رو نساختم، رفتم به یه چیزی رسیدم، بعد که رسیدم از رسیدن به اون این صورت پیدا شده، دستم اینجا خورده، حرارتی رو احساس کردم و بروندتی رو احساس کردم، پس غیر این رو من قبول نکنم. خب نیم حرف درستی، ولی غیر این قبول ندارم و با همین مقدار، با همین سرمایه کم، وقت علم و معرفتی هست در عالم، حتی اونهایی که خودت به صورت علم و معرفت میشناسی و قبولشم داری، آیا همونها با این سرمایه ها درست شده؟ نه، خیلی چیزای دیگه خود تا وقتی جلدی متوجه نشدی. کسی که اگر این مقدار بگوید، حتی یک هیچ چیزی، هیچ قانونی، هیچ کلیتی، هیچ اصلی، هیچ علیتی، هیچ ضرورتی، هیچ کلیتی، هیچ چیزی نمیتونه قائل بشه. پس بعد از هیوم آمدن به نقص کار او رسید. وقتی که رسیدن، وقتی به اینجای نقص کارش رسیدن که آقا با اون مقدار سرمایه کوچک علم و معرفت درست نمیشود، پس بریم باقیه سرمایه را به دست بیاریم. باقی دیگر که خواستن به دست بیارن، به این صورت باقی سرمایه را فرض کردن. سرمایه های مستقل نیست از ذهن، ذهن پیش ساخته، مثل پرهایی که قبلا میسازن بعد میان اینجا نصب میکنن. توجه کردید؟ ذهن قبلا یک پیش ساخته ها از خودش دارد، اون پیش ساخته های خودش را که هیچ ارتباطی هم با عالم عین و خارج ندارد، و ذهن هم بدون هیچ گونه تماسی با واقعیت خارجی به هیچ شکلی قبل هم جو خود به خود اینا رو ساخته، از زمیمه شدن این دوتا فراورده های حواس و پیش ساخته های ذهن معرفت به وجود میاد. نتونست مشکل ده حل بکنه به چند دلیل که دیگه تنها نمیتونه. گفتیم به این که این فرضیهی که ما در اینجا داریم این مشکل فلسفه جدید رو حل میکنه. به این است که آقا راست است، ما دو سنخ معلومات داریم، معلوماتی که مستقیما از راه حواس ظاهری و باطنی وارد ذهن ما شده، ما میگیم اون معقولات اولیه، و یه سلسله معقولات و مفهومات دیگری که از این راه وارد نشده. اما این که از این راه وارد نشده پیش ساخته ذهن نیست، ذهن پیش ساخته نداره اساسا. از چی داره؟ اینها بعد از اون که از خارج وارد ذهن شدند، وجود ذهنی اونها به خود وضعی میگیرن. چون وجود ذهنی، گفتیم وجود ذهنی بودن عین حکایتگر بودن از خارج است. این وجود ذهنی در همون حالی که حکایتگر از خارج است، در ظرف خارج، در ظرف ذهن خودش این وضعیت رو پیدا می کنن. این وضعیت وضعیتی است که برای شیئی پیدا شده که این شیء مستقیما در خارج وجود دارد. توجه کردید؟ وضعیت شیئی است که این شیء در خارج وجود دارد. اون وقت منتش وضعیت اوست در ذهن، ولی این وضعیتی این در ظرف ذهن به شکل نیست که حکایتگر از خارجه، ولی اونی که حکایتگر خودمون ماهیت هست. این فقط نحوه حکایت او را تغییر میدهد، عمومیت میدهد. وقتی شما میگید کل انسانین، نیامده اید از دو چیز حکایت کنید، یکی از انسان، یکی از کل، که بگید انسان بر چیزی در خارج دلالت میکند، کل یا هر بر چیزی دیگری که اونم در خارج است. مثل دیگر مثلا اگر بگید که مثلا رأس الانسان، مثلا یا مثلا اگر بگید که فرض کنید شما که مال الانسان، وقتی بگید مال الانسان، از دو چیز حکایت کردید در خارج، از انسان و از چیز دیگری در خارج به نام مال. ولی وقتی که میگید کل، اصلا شما از دو چیز حکایت نمی کنید که بعد بگید آقا یکیش در خارج وجود داره که انسان باشه، کل که در خارج وجود نداره. میگیم کل یعنی توسعه حکایت انسان از خارج. توجه کردید؟ همه این کلیت چیزی نیست جز توسعه دادن حکایت انسان از خارج. اگر این کلیت یک امری بود، زمیمه شده بود به انسان، وقتی که شما میگید کل انسانین، از انسان و شیء دیگری میخواستید حکایت بکنید، کارتون به اشکال داره. آقا انسان به ما در خارج دارید، اون چیز دیگرش که شما میگید هر کلیت، چیزی در خارج به نام هر نداریم. میگیم راست است، نداریم. ولی این فقط کارش این است که با هر یا با این کل توسعه داده است در حکایت انسان از خارج، کار دیگری نکرده. یعنی اول حس من کنون نمیدید، تا وقتی که در ذرق حس وجود داشت نمیتوانست توسعه داشته باشه از بیش از یک فرد. همین که رفت در اون موطن ذهن، اون حالت کلیت که ما براش بیان میکنیم، جز این که همین معنی این را، یعنی شمول این را، توسعه داده از حکایت گری همین را توسعه داده است، کار دیگری نکرد. این است که معقولات ثانیه در عین این که معقولات ثانیه منطقی و فعلا مثال، در عین این که اینها مستقیمن در ذهن، این از خارج گرفته نشده و در عین این که ذهنی هستن، میتوانن در معرفت ما دخیل باشن. با این که معرفت یعنی حکایت شیء از خارج، تا شیء حکایت از خارج باشه معرفت نیست. یه چیزی که من توش خودم ساختم که این معرفت باشه، حس باشه، علم باشه. علم به اشیاء خارج، معرفت اشیاء خارج، یعنی آگاهی من از اشیاء خارج، چیزهایی که مستقیما همش مربوط به ذهن، رابطه با خارج ندارد، او علم معرفت نمی‌شود. حالا این، حالا اجازه بدید، پس یه بحث خیلی خوبی است این بحث، توجه کردید؟ یعنی اصلا یک معضل بزرگی را از جلو پای فلسفه برمی‌دارد. و باز شاید در مدر بحثای آینده، چون بعد اول بار خونه بار تو ذهن یه مقدار بمونه تا به خیصان اصطلاح باز به نوبه خودش بار دیگر که تکرار میشه بهتر میشه. حالا این آقایان دو نوع، به دو نوع معقولات ثانیه قائل هستند. نوعی معقولات ثانیه منطقی و نوعی معقولات ثانیه فلسفی. البته معقولات ثانیه فلسفی را عام از معقولات ثانیه منطقی میدونن، به این معنا که میگن اگر منطقیین بگن معقولات ثانیه، منظورشون محدود به یک معانی خاص و تعریف خاص دارد، و اگر فلاسفه بگن معقولات ثانیه، اینها یک تعریف عمی دارند که شامل معقولات ثانیه منطقی هم می شود، ولی شامل غیر اینها هم می شود. البته ببینید در این حد یک اصطلاح هست فقط که ما بگیم اصطلاح فلاسفه اعم است. ما می توانیم اصلا یک اصطلاح اخصی که همین جورم هست، یک اصطلاح اخصی برای فلاسفه قائل بشیم که اصلا معقولات ثانیه منطقی را یه طرف بذاریم، معقولات ثانیه فلسفی را طرف دیگر، از این جهت که حالا اونها را در کنار اینها بذاریم، یه تعریف عام بکنیم که شامل هر دو بشارد، این دیگه به اصطلاح فقط مربوط میشه، یعنی به واقعیت تغییر نمیده. ما را واقعیت رو میگیم، اصطلاح مسئله مهمه. عرض میکنم که ببینید این معقولات ثانیه منطقی به نحوی بود که در خارج به هیچ نحو نمیتونیم بگیم مصداقی دارد، مثل همون کلیت و جزئیت یا موضوعیت معرفیت همه این. ولی یک سلسله معانی دیگر داریم که این معانی دیگر در عین این که از کیف معقولات اولیه فلسفی نیستن، در عین حال در خارج صدق میکنن، صدق میکنن که این در ظرف خارج وجود داره به نحوی. کلیت که مال منطق بود اصلا در خارج هیچ شیء متصف به کلیت نمی شود، ولی این معانی در خارج اشیاء متصف به اینها هستند، مثل ضرورت و امکان و امتناع. حتی ما مثلا اگر بگیم که علت تامه اگر پیدا بشود وجود معلول ضروری است، یعنی که وجود معلول ضروری است در ظرف ذهن یا ضروری است در ظرف خارج، مثلا میگیم در ظرف خارج ضروری است. علیت وقتی ما میگیم الف علت است از برای به، الف رو متصف میکنیم به صفت علیت، آیا علیت در ذهن است یا خارج؟ علیت در خارج است. چه در خارج میخوایم بگیم علت است از برای اومد، الف در خارج علت است از برای به، حرارت در خارج علت است از برای مثلا این بساط. و همچنین مسائل دیگری که در فلسفه اولا ذکر می شود مثل قوه فعل، مثلا همینجور اگر میگیم شی بالقوه است یا شی بالفعل است، یعنی در خارج بالقوه است و در خارج بالفعل است. وحدت و کثرت این هم از این فلسفه. این ها پس بنابراین این تفاوت را با اونها دارن که اینها در ظرف و خارج هم، ولی در این که در ظرف و خارج هم با کیف ماهیات هم فرق دارن. یعنی ذهن مستقیما از راه حواس اینها را نائل نمی شود، چون اینها صورت یک نوع خاص نیستند. یعنی وقتی که خوب بررسی میکنیم ذهن خودمون را، میبینیم میان علیت مثلا یا وحدت از یک طرف با انسان و سفیدی از طرف دیگر تفاوته. انسان به عنوان یک پدیده ای در مقابل سایر پدیده ها، اونتاش میگیم جوهر. سفیدی به عنوان یک پدیده‌ای در مقابل پدیده‌های دیگر، یعنی در جزئی از اجزاء عالم، به عبارت دیگر انسان به عنوان جزئی از اجزاء عالم و سفیدی به عنوان جزئی دیگر از اجزاء عالم، صورتی در ذهن ما دارد. ولی علیت یک پدیده در خارج نیست و یه جزئیست، بگیم که در عالم و خارج انسان وجود دارد، درخت هم وجود دارد، سنگ هم وجود دارد، علیت هم یه چیزیست در کنار اینها وجود دارد. نه، علیت یک امری در کنار اشیا، یک جزئی از اجزاء عالم نیست، ولی همه چیز از اجزاء عالم هم یا متصف میشه و به علیت ملت به عنوان یک صفت برای همه اشیاء وجود دارد، ولی خودش به عنوان یک شیء در مقابل اشیاء وجود ندارد. اشیاء در خارج یا علتن یا معلول یا واحدن یا کسی، اما خود علیت و خود معلولیت، خود وحدت، خود کثرت در خارج مانند یک جزء از اجزاء عالم وجود ندارد و به همین دلیل از راه حواس هم قابل ادراک نیست، چون حواس انسان سر و کارش با اجزاء عالم است. این جزء را، این جهان ماهیت نامی با اجزاء عالم. حواس انسان وقتی این شی، این فلز یک شیء است غیر از این فرش و غیر از این دیوار، این فلز را حس من میبیند، تصوری از این فلز دارد، دیوار را میبیند، تصوری از این دیوار دارد، لامسه من، ذائقه من، حس درونی من، همه این ها از این دارد. خوب، پس اینها چه تیپ معانی هستند که نه از قبیل معقولات اولیه هستند که این دو خصلت را حالا برای معرفیشون بیان کردیم که از راه حواس وارد ذهن میشوند و خودشون مانند یک جزء از اجزاء عالم وجود دارن، مانند این هم منه، مانند معقولات ثانیه منطقی هستن که یک سره سر و کارشون تو ذهن باشه، بگیم آقا اشیاء در خارج متصف به اینها نمیشن، اشیاء فقط در ذهن متصف میشن، نه اشیاء در خارج متصف به اینها میشن. اینها را پس اینجوری اینها به صورت یک سلسله صفات، حالا فعلا به این تعبیر میگیم، به صورت یک سلسله صفات برای اشیاء در خارج وجود دارن بدون اینکه خود اونها شیعی در مقابل اشیاء. این کتاب دیگر رو میگیم چیزی از چیزات، میکروفون رو میگیم چیزی از چیزات، ولی شیعیت هم خودش یک چیزی از چیزهاست. حالا این کتاب که چیز شده است به معنای این است که شیعیت که چیزی دیگری است و کتاب چیزی است، اما شیعیت آمده در کنار کتاب قرار گرفته. شیعیت چیز بودن یه معنی است که از این کتاب گرفته می شود به عنوان یک صفت، بدون اون که وجودی در برابر این کتاب داشته باشه، حتی مثل وجود عرض نسبت به موضوع. امکان اشیاء هم از این قبیله، وجود اشیاء هم از این قبیله. این هم یک سلسله معانی دیگر هستن، این ها همون معانی هستن که اساسا فلسفه را این معانی به وجود آوردن، چون معانی عامه هست. از همین جهت هست که این آقایان میگن که فلسفه جز با معانی عامه، که این معانی عام در همه اشیاء صادق است و به تعبیر دیگر از احکام موجود به ماه و موجود است، جز با اینها ما نمیتونیم فلسفه داشته باشیم. یعنی از معقولات اولیه ما نمیتونیم فلسفه داشته باشیم، از معقولات اولیه میتونیم علم داشته باشیم، حتی اون علم هم میتونیم ما توسعه بدیم به چند معقوله، ولی نمیتوانیم فلسفه باشد که مطمئن بشیم بر همه اشیاء صادقه. مثلا ببینید اینی که امروز میگن ما از علم فلسفه میسازیم، اینی که میگن ما از علم فلسفه میسازیم، علم سر و کارش با معقولات اولیه است. از علم فلسفه ساختن حد اکثر کاری که میشود کرد این است که چند مسئله علمی را که هر کدام به دسته ای از معقولات اولیه مربوط است در کنار یک دیگر قرار بدیم و یک جامع مشترک برای اینها پیدا کنیم. مثلا فرض کنید شما که مثلا اصل جهش را مثلا میگم، اصل جهش یعنی این که در یک جایی کمیت شی وقتی برود بالا منجر به یک اختلاف کیفی بشود، این هم از معقولات اولیه ممکنه. واقعا این رو ما اگر در فیزیک مثلا در آب اگر ببینیم، این یک علم است چون تعلق داره به معقول اولیه بود. ممکنه همین مثلا در شیمی هم در یک جا صحت بکنه، همین هم در زیست شناسی هم صحت بکنه. خب وقتی ما دیدیم که در اونجا و در اینجا و در اینجا صحت کرد، اینقدر میفهمیم که این اختصاص به موضوعات فیزیکی ندارد، اختصاص به زیست شناسی هم ندارد. اگر به این اختصاص میداشت در اونجا نبود، اگر در اون رو به اختصاص نبود. ناچار یک جامعه مشترک میتونیم قائل بشیم. تا این حد ما میتونیم تعمیم بدیم قضایا را، ولی باز از دو نوع و سه نوع و پنج نوع به یه جنس بالاتر میرسیم که باز معقول اولیه. اگر دو جنس هم بریم بالاتر باز به جنس بالاتر میرسیم، باز معقول اولیه، باز معقول اولیه. معقولات اولیه طبیعتشون با این که بتوانن حکم تمام موجودات را صادر کنن ندارن، آخرش محدود داری حد میمونه. ولی ما اگر بتوانیم از پایه معقولات ثانیه فلسفی بیریم جلو، یک مرتبه حکم ما برای تمام اشیا علی سلیت صدق میکنن. وقتی نکه اون فلسفه اون وظیفه‌ای که نیاز فلسفی ما ایجاب میکند در مقابل نیازهای علمی، اون نیاز را فلسفه میتواند با معقولات ثانیه خودش برآورد، علوم در نیمه راه بالاخره باقی میمونند. مگر اینکه وقتی به یه جا رسیدیم گزافکاری دیم حرف بزنیم، مثلا همینجوری یه وقتی دیگه آقا یه دو سه گفته، بعد از فرقی که آقا دیگه این مسئله جهش و تغییر چیز کمیه تبدیل کمیت به کیفیت، این ما باید اصلا یک اصل کلی برای تمام عالم هستی بپذیریم. خب آقا هرگز ما بیمبنا گفتیم، هر بیمبنا رو خیلی مثل تکامل است. مثلا تکامل را یه وقت کسی میاد روی مبانی فلسفی میگه، مثل هگل، ممکنه مبناش درست نباشه ولی بر مبنای خودش هگل میتواند قائل به تکامل بشود در کل جهان. برای اینکه هگل بر اساس انتزاعات ذهنی که وارد میشود هر چیزی به قول خود او نفی خودشو در بر دارد، به اون نفی نفی خودشو در بر دارد، به اون نفی در نفی به ضرورم به تکامل منتهی میشه. او که نیامده از یک اصل زیستشناسی استناد کرده باشه، نیامده از یک اصل فیزیکی استناد کرده باشه، او اصلا دیگه این را بگه که منطقا چنین از محال غیر از این ذهن خارجم که یه چیز هستم، پس در خارجم اگرم تجربیاتم حکایت نکنه ما باید بگیم اینجور حد نمیفهمید، بشر نفهمید، تجربه ها ناقص هست. ولی اون کسی که نه از اونجایی که اون شروع کرده شروع نکرده، از معقولات اولیه شروع کرده، فلسفه ما فلسفه علمی است، ولی مثل هگل میخواد تکامل رو تعمیم بده، گزاف کاری کرده. توجه کردید؟ این است که همیشه میگیم برعکسی که اونا میگن ما پوسته های فلسفه هگل گرفتیم، هفته هاشو گرفتیم، پوسته هاش را کردیم، درست عکس قضیه میشه، پوسته های پوسته رو گرفتن. توجه کردید؟ پوسته یا پوسته رو گرفتن، نه که هسته رو گرفتن، یعنی یه چیزی رو گرفتن که فقط با فلسفه هگل میتونه درست باشه. یعنی اگر فلسفه هگل درست باشه اون درست است، اگر فلسفه هگل درست نباشه اون نمیشه به حرفا ثابت کرد. به هر حال اینها رو ما بهشون میگیم معقولات ثانیه فلسفی. در این که ذهن بشر یک سلسله معانی و معقولات این چنین دارد شکی نیست، که از جمله چیزهایی که باید با توجه بشه این است که گفتیم هم که در فلسفه کانت و هگل معقولات ثانیه منطقی و فلسفی همه از یه ردیف شمرده شده. در 12 مقوله کانت بعضی از معقولات ثانیه فلسفی است، بعضی از معقولات ثانیه منطقی، در معقولات هگل هم همینجوره. حالا مگر اینا خودشون چه فرق میان اینا میذارن؟ چی رو اینها تعبیر میکنن؟ اینها یه تعبیر نسبتاً چپن در قیچی کردن در اینجا که همین تعبیر رو ما باید درست توضیح بدیم به بیان خودشون، بعدم بیان دیگری اگر داشته باشه برسیم. این تعبیر چپن در قیچی که آقای بزرگ اون هفته علاقه من بودن که این را معنی بکنیم، این هست میگن اگر محمولی
برای موضوعی صدق بکند، اگر محمولی بر موضوعی صدق بکند، این از سه حال بیرون نیست. یک وقت هست که ظرفه، حالا من تعبیر اونا رو میگم بعد به تفصیلش، ظرف عروض محمول بر موضوع و ظرف اتصاف موضوع به محمول هر دو خارج هست. ببینید چه این فرض کردن، موضوعی است و محمولی. از ناحیه محمول تعبیر به عروض میکنن، میگن محمول عارض بر موضوع میشود و موضوع متصف به محمول میشود. میخوان میان عروض محمول و بر موضوع و اتصاف موضوع به محمول نوعی تفکیک کرده باشد. این معنی که اینا رو دو چیز حساب کردن. میگن یک وقت هست که عروض محمول بر موضوع و اتصاف موضوع به محمول هر دو خارج است، این باشه نه معقول ثانی منطقی است نه معقول ثانی فلسفی. حالا حاجی گفته اینها معقولات اولیه هستن، حرفش درست است، ولی نه اینکه معقولات اولیه منحصر به این باشد ها، به این معنا درست است. بله اگر اینجور نمیگو بهتر بود. مثل چی؟ مثلا ما میگیم زیدون قائم، زید ایستاده، ایستادن عارض زید شده، عارض وجود خارجی زید یا عارض وجود ذهنی؟ عارض وجود خارجی.
در باره معقولات اولی و معقولات ثانیه بود، شاید این مقداری که بحث شد کافی باشد در شناختن معقولات اولیه و معقولات ثانویه، هم از معقولات ثانویه منطقی و معقولات ثانویه فلسفی. حاجی اینجا به نحو خاصی تعریف کرده از معقولات اولی و معقولات ثانیه را، ولی ببینیم این تعریفی که حاجی کرده هم چگونه تعریفی است و چه اصلی و چه ریشه ای دارد و چقدر می تواند این درست باشد. حاجی به این شکل مطلب رو بیان کرده است که باید عارض بر سه قسم است، عارض بر سه قسم است، عارضی که عروج اون عارض بر معروض خودش و اتصاف اون معروض به عارض هر دو در ظرف خارج است. عارضی که ظرف عروض عارض به معروض و ظرف اتصاف معروض به عارض هر دو خارج است، بگه اینها این گونه عارضها معقولات اولیه هستند. مثالش هم مثلا بسیم که بگیم که زیدون قائمون، مثلا که قیام عارض بر زید است، عروض قیام بر زید در ظرف خارج است و زید هم در ظرف خارج متصف به قیام است. اما اگر از ما بپرسن که این قیام که عارض شده بر زید در کجا عارض شد، میگیم در خارج. و زید در چه ظرفی متصف به قیام است، میگیم در خارج. نوع دوم میگوید عارضهایی که ظرف عروض عارض و ظرف اتصاف معروض به اون عارض هر دو ذهن است. مثل کلیت عارض انسان است، کلیت در ظرف ذهن عارض انسان می شود، کلیت یک امر عینی نیست، کلیت امر عینی نیست، انسان امر عینی است نه کلیت. کلیت انسان امر ذهنی و این کلیت در ظرف ذهن هم عارض انسان می شود، پس معروض کلیت انسان ذهنی است نه انسان خارجی، و انسان هم در ظرف خارج در ظرف ذهن متصف به کلیت است، انسان در ظرف خارجی متصف به کلیت. به حسب احتمال اول دو فرد دیگر هم می توان کرد، یکی این که فرض کنیم که عارضی باشد که ظرف عروض اون عارض بر معروض ذهن باشد و ظرف اتصاف معروض به عارض خارج باشد، و یکی عکس اون عارضی که ظرف عروض عارض خارج باشد و ظرف اتصاف معروض ذهن باشد. این غیر معقول است، این رو بگم غیر معقول. ولی این جسم سوم را میگویند معقول است. چجور؟ میگویند ما داریم اشیایی که عارض در ذهن عارض بر معروض عروض پیدا میکند، یعنی در خارج عروضی نیست، در این که در خارج عروضی نیست، از باب این که عارض وجودی نداره در خارج غیر از وجود معروض خودش، اگر عارض یک وجودی می داشت در ظرف خارج یک امر عینی و خارجی می بود، به جوری که وجود او غیر از وجود معروض می بود و در ظرف خارج خود مثلا مثل هر عارض دیگری بر معروض خودش حدود می کرد، همین حرف رو میزدیم، ولی اینجور نیست. عارض هیچ وجودی در ظرف خارج ندارد، با اینکه وجودی در ظرف خارج ندارد معذالک معروض در ظرف خارج متصف به این عارض است، و این یه مسئله معماوشی که شیر در خارج متصف به امری باشد که اون امر در خارج وجود نداره، موصوف متصف به صفتی باشد، در خارج متصف به صفتی باشد که صفت در خارج وجود نداشته باشه. توجه کردید؟ خب ذهن انسان در ابتدا نمیتواند قبول بکنه چنین مطلبی را که الف در خارج متصف به ب باشد، در حالی که ب که صفت الف هست در خارج وجود نداشته باشه. ولی میگم نه، این هست چنین چیز. خب این تعبیریست که حاجی از مطلب کرده. بعد هم این را آمده به اصطلاح با یک امر دیگری منطبق کرده است، با یک اصل منطقی منطبق کرده است. در منطق آمدن گفتن قضایا از یک نظر تقسیم می شوند به سه قسم، قضایای خارجیه، قضایای ذهنیه، قضایای حقیقیه. قضایای خارجیه میگم اون قضیه است که حکم شرع باشد به ثبوت معمول از برای موضوع در خارج برای افرادی که در خارج تحقق دارند. قضایای ذهنیه اون است که حکم شرع به ثبوت معمول از برای موضوع به ثبوت صفتی از برای موضوع در موضوعی که اون موضوع در ذهن وجود دارد، مثل ما الانسان نوعی از انسان کلیه. قضیه حقیقی اونیست که حکم میرود روی موضوع، ولی نه موضوع محدود باشد به افرادی که در خارج موجود هستند، شامل افراد مفروض و وجود هم می شود. توجه کردید؟ حتی افراد مفروض و وجود هم دارای چنین حکمی هستند. اینا رو میگن قضای حقیقی. بعد حاجی آمده چنین فرموده است، این که معقولات اولی، یعنی اون قسم اول که گفتیم ظرف و ذات اتصال هر دو خارج هست، قضایایی که برای قسم اولی تشکیل می شود از نوع قضایای خارجی هست، قضایایی که برای قسم دوم یعنی اونی که ظرف و عموز و ابتن هست تشکیل می شود، این از نوع قضایای ذهنیه منطقی، و قضایایی که برای نوع سوم تشکیل می شود از نوع قضایای حقیقی منطقی. اینها رو با یک دیگر به این شکل تفکیک کرد. خب حالا که ما سه جور قضیه داریم و سه جور عارض داریم، میگیم به این که عارض نوع اول که قضایاش هم قضای خارجی است، اونها رو ما میگیم معقول اولی. عارض نوع دوم که قضایاش ذهنی است، ما میگیم معقول ثانی منطقی. و عارض نوع سوم رو میگیم معقول ثانی فلسفی. این بیان است که حاجی در اینجا کرده. عرض میکنم که این بیان حاجی یک بیان تمامی نیست، بیان ناتمامی. اولا به این ترتیبی که ایشان گفتن هیچ دیدنش رو به کسی دیگه گفته باشه من فرصت نگردم، یعنی در کلمات مثل مولا صدرا و اینها که قطعا نیست، و قبل از مولا صدرا که اینقدر راجع به معقولات ثانیه بحثی نمی کردن. البته نمی خواهد بگه از مولا صدرا شروع شده، مقصود اینه که در زمان شیخ و اینها اصلا ما بحثی درباره معقولات ثانیه اصلا نداریم. در کلمات شیخ، در کلمات شیخ که دو سه جا که اشاره هست به همین معقولات ثانیه منطقی، اگر میگم معقولات ثانیه مخصوص یا معقولات ثانیه منطقی، مثل که در باب موضوع منطق میگم موضوع منطق معقولات ثانیه است. ولی بحثی دیگه در کلمات شیخ راجع به معقولات اولی و معقولات ثانوی، فرق معقولات اولی با معقولات ثانوی چیست، و ما دو نوع معقولات ثانوی داریم، معقولات ثانوی منطقی و معقولات ثانوی فلسفی، به طور قطع در کلمات شیخ نبوده.
خود اصطلاح معقول ثانی بوده؟
بله، برای به همین معنی معقول ثانی منطقی. من قبل از شیخ را ندیدم و به طور جزم نمیگم نبوده، شاید الان خود شیخ شروع شده باشه این مطلب. اصطلاح معقول ثانی برای معقولات ثانی منطقی قطعا در زمان شیخ بوده، و شیخ هم این رو اطلاق کرده در همون مفاهیم و معانی منطقی. بعد از حرفها معلوم است که تا زمان خواجه هم که باز معقولات ثانی اگر احیانا گفته می شده است، مقصود همون معقولات ثانی منطقی بوده. کم کم از تاز از زمان خواجه به این طرف مسئله معقول که ما آقا دو نوع معقولات ثانیه داریم، معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی پیدا شده، که خواجه درباره این مفاهیم فلسفی از قبیل ضرورت و امکان و امتناع در یک جا تعبیر کرده است که اینها از معقولات ثانیه است، مورد اعتراض بعضی قرار گرفته که آقا این از معقولات ثانیه نیست، معقولات ثانیه مسائلی است که در منطق به کار برده میشه. بعد آمدن گفتن نه، ما دو نوع معقولات ثانیه داریم. یعنی خود خواجه هم نگفته ما دو نوع معقولات ثانیه داریم، خواجه حرفی زده است که بعد از اونجا این مسئله مطرح شده است که ما دو نوع معقولات ثانیه داریم. ولی به هر حال اون چی که باز مسلمت این است که نه شیخ و نه دیگران، همین شیخ هم که معقولات ثانیه منطقی را گفته،
در مقام بیان تعریف بر نیامده است که مثلا فرق معقولات اولی و همین معقولات ثانیه چیست، تا چه رسد که اون فرق را به این شکل بیان کرده باشه که عارض یا ظرف عروض اتصاف خارج است یا فلان، اینها که قطعا نبوده. عرض میکنم که احتمال قدیمم میدم به این ترتیبی که شایدم دیده باشم ولی الان یادم نیست، تو ذهنم این چینه میاد چون تو یاد داشتم میدم ارجاع کردم به شواره، احتمال میدم اون چه که حاجی در اینجا میگوید از شواره گرفته باشد به این ترتیب. توجه کردیم یعنی این دونه تنظیم مال شواره، این به هر حال از هر کس باشد به این شکل درست نیست. بله فرق بیان عروض و اتصاف تا این مقدار که عروض یک شیء از اتصاف چیزی دیگری است در کلمات مولا صدران هست، اما به این تعبیر که ما عارض سگونه عارض داریم و ملاک معقولات اولی و معقولات ثانوی را به این شکل بیان کنند تو کلمات او هم قطعا نیست. ببینید در اینجا اولا یک بیان عرض کنم که یک ایراد خیلی واضح بر حاجی وارد است، به اون این است که آمدن مقسم را از اول عارض قرار داده، یعنی این اختصاص پیدا می کند به معانی و مفاهیمی که به یک شکل عارض امور دیگری هستند، به معانی که عارض یک امر دیگر هستند، یعنی مثلا به اعراض خارجی که اعراض خارجی هستن که عارض هستن، یا اگر در مورد جواهرم به کار برده بشود اونجا که جزئی از جوهر و مثلا ما میگیم عارض جزئی از جوهر میشود، که خودشون میگن جنس عارض فصل میشود، فصل عارض جنس در ضرب ذیل، مقسم را عارض قرار داده. ما یه اشیاء داریم که مثل عارض نیستن به هیچ معنا، انسان عارض چیزی نیست، همه ماهیات نوعیه هیچ کدام از اینها که عارض چیزی نیستن، اینا داخل در چی هستن؟ در معقولات اولی یا معقولات ثانوی چیز به این ترتیب که شما میگید داخل در هیچ کدام نیستن، در حالی که به طور قطع اونها جزء معقولات اولی هستن، یعنی تمام ماهیات داخل در معقولات اولی هستن، اختصاص ندارد به ماهیتی که به نوعی عارض ماهیت دیگر شده باشد، که چون عارض شده عارض از اون جهت که عارض است یا معقول اولی است یا ثانوی یا فلان یا فلان. این ایراد اول. ایراد دوم این است، حالا ایراد دوم این جهت به حاجی فقط وارد این ایراد و هر کسی که مقسم را عارض قرار داده این ایراد دیگه، یا اگر به مثل مولا صدرا اینها وارد نیست، شیخ اینا که عرض کردیم اصلا به این صورت تره نگردن قضیه. مسئله دیگر که اینجا قهران سؤال مطرح است این است که اصلا این اتصاف و عروض که میان اینها تفکیک کرده اید، اینها دو امر تفکیک شدنی هستند، یعنی ما اگر موضوعی داریم و محمولی زیدون قائمون، خب این میان زید و قیام یک رابطه ای هست، این رابطه را به یه طرف که نسبت بدیم به طرف زید که نسبت بدیم اسمش اتصاف است، این رابطه اتحادی را وقتی که به زید نسبت بدیم اسمش اتصاف است، وقتی که به قیام نسبت بدیم اسمش عروضه. دو چیز نیست که یکی اتصاف زید به قیام داریم ما در ظرف خارج، یکی دیگر عروض قیام برای زید داریم، پس دو چیز داریم، یکی اتصاف زید به قیام که در خارج است، یکی هم عروض قیام برای زید که این هم در خارج است، که بعد چون این دو تا باشه بعد در یک جا تفکیک بکنیم، بگیم در یک جا اتصاف در خارج است و عروض در زید. رجا کردیم این دو چیز نیست که بیایم ما اصلا این مطلب رو به این شکل بیان بکنیم. بله این رو میشند به جور دیگری گفت، که گفت آقا این فقط یک اصطلاح است. حاجی خودش هم در تعلیقاتش بر اسفار این مطلب رو گفته است و در کلمات ملا صدرم شاید بشود همین رو استنباط کرد که آقا اینجا مسئله اتصاف و مسئله عروض که میگیم این دو اصطلاح هست، اینها را با یک دیگر اشتباه نکنید.
دو اعتبار نیست،
نه دو اعتبار نیست، خیلی دو اعتبار شیء واحد نیست، دو اصطلاح هست در اینجا. نه این است که نسبت میان موضوع و محمول را که از ناحیه محمول بگیم عروض، از ناحیه موضوع بگیم اتصاف، که بگید اقای دو نسبت که نیست، یه نسبت دیگه. توجه کردید این نیست. اصطلاح اون اصطلاحیست که میگویند شیء، یعنی حال بعدها خواهد آمد در چند ورقه دیگر بعد، در تقسیمات وجود که میکنند میگن وجود بر دو قسم است، وجود محمولی و وجود رابط. البته حالا اون تقسیم به چه شکل میکنن، این وجود رابطن و رابطی سلمت نفسی اون فهاک وزبتی که حالا حاجی بعد بحث میکنه اونجا ما بحث میکنه. ببینیم وجود بر دو قسم است، میگیم وجود محمولی و وجود رابط. وجود محمولی وجودی است که نفس وجود خودش استقلال داره، یعنی وجودی است که به یک ماهیتی تعلق دارد یا به ماهیتی هم تعلق نداره، به هر حال خودش اصالتی داره، چیزی است که اون را به موضوع نسبت میدیم، یعنی قابل حمل شدن است. مثل میگیم انسان وجود است، نمیگیم انسان وجود است، انسان وجود دارد، این وجود انسان وجود محمولی است، یعنی وجود قابل حمل است. این رو بهش میگیم وجود محمولی. انسان موجود است، درخت موجود است، خدا موجود است. اینجا مفهوم موجود، وجود یک مفهوم قابل حمل است، به اصطلاح دیگر یک معنی اسمی است، یک معنی مستقل است. ولی یک نوع وجود دیگر ما داریم که اون وجود محمول نیست، رابط میان موضوعی و محمولی است. مثل اونجاست میگیم که زید قائم است، در زید قائم است وجود را حمل نکردیم بر زید، قیام را حمل کردیم بر زید. محمول ما در اینجا قیام است. اصف در اینجا چه نقشی دارد؟ رابط میان زید و قیام است. فرقی که در فارسی میان هست و است مثلا ما میگذاریم، در فارسی ما میان هست و است فرق میگذاریم. زید هست یه مطلب است، زید قائم است که این قائم است هم در اصل همون زید هست قائم است، زید هست قائم، زید هست قائم. اگر ما بگیم زید هست قائم، باز هستی را به زید حمل نکردیم، قیام را به زید حمل کردیم. هستی را به یک عنوانی که رابط میان موضوع و محمول گرفته ایم. توجه کردید؟ خب حالا در بعضی از موارد ما هم وجود محمولی داریم هم وجود رابط، هر دو. یعنی اگر گفتیم جسم سفید است، جسم سفید است، سفیدی خودش وجود محمولی دارد، یعنی سفیدی از خودش وجودی دارد، مستقل
درسته که وجودش عارض زید است، ولی وجود عارض غیر از وجود معروض است. به هر حال خودش یک موجودی است، یک ماهیت موجودی است در خارج که به زید نسبت داده. پس وقتی ما میگیم این جسم سفید است، سفیدی وجود محمولی دارد، یعنی یک وجود قابل حمل دارد بر زید، بر جسم. در این حال اینجا وجود رابط هم داریم. وقتی ما میگیم جسم سفید است، اینجا یک افتی، یک هستی رابط واقع شده میان زید و میان این محمول. توجه کردید؟ حالا وجود رابط در خارج وجود دارد یا فقط در ذهن وجود دارد، فعلا برای ما مطرح نیست. پس ما اینجا وقتی ما میگیم جسم ابیض است، جسم سفید است، وجود زیدی داریم، وجود بیاضی داریم، یک وجود رابط میاد زید و بیاض داریم. توجه کردیم؟ خب حالا میگن ممکن است که محمول ما وجود محمولی نداشته باشه. یعنی چه وجود محمول نداشته باشه؟ یعنی اصلا وجود نداشته باشه محمول ما، اصلا امر عدمی باشد، از سلخ نیستی باشد. اول از اینجا مثال میزنیم، از سلخ نیستی باشد. ولی بازم اونی که از سلخ نیستی است، ما حمل میکنیم برای یک موجود هست. ما میگیم این موجود در خارج متصف به این نیستی است، میگیم یا نه؟ اینجا محمول با وجود ندارد، ولی ما یک وجودی رابط شده است میان این موضوع و همین محمول. مثلا فقر و غنا را شما در نظر بگیرید، یا جهل و علم در نظر بگیرید. جهل یک واقعیت در مقابل علم نیست، همون فقدان علم است. ما میدونیم که فقدان عینیت نداره در خارج، ولی در عین حال صفت اشیاء واقع میشود. میگیم زید جاهل است. این زید جاهل است حمل کردیم ما بر زید یک صفت عدمی را. اتصاف زید در خارج به این عدم رو بیان کرده ایم. پس محمول ما وجود نداره چون از سلخ عدم است، ولی ما وجود رابط اینجا داریم، چون ما اینجا میان همین زید و میان همین مفهوم عدمی رابطه برقرار کردیم. توجه کردیم؟ حالا اینجا اگر ما میگیم اتصاف، مقصودمون وجود رابطه. اگر گفتیم ظرف اتصاف یعنی وجود رابط، اگر گفتیم عروض مقصود وجود محمولی است. توجه کردید؟ حالا یک وقت هست عروض و اتصاف هر دو در خارج است، یعنی ما میخوایم بگیم محمول ما در خارج وجودی دارد و موضوع هم در خارج متصف به اوست، یعنی وجود ظرف وجود رابط ما هم خارج است، زید قائم است. این قبیل یه وقت محمول ما وجودش در ذهن است، ما میخوایم در همون ذهن هم رابطه برقرار کنیم میان موجود و محمول. وجود رابطش هم میشه ذهن. انسان کلیست، کلیت وجودش در ذهن است، انسان هم در ذهن متصف به کلیت است، یعنی اون است هم هستش در ذهن هم استش در ذهن. ولی گاهی هست در خارجه، ولی هستی در خارج نیست، هستش در ذهن. اونها معانی و مفاهیمی است که این معانی و مفاهیم از خود ما به ازایی جدا از موضوع ندارن. ما به ازا چون نفس همون موضوعه، یعنی همون شیئی که مصداق موضوعه همون خودش مصداق محموله، نه اینکه موضوع مصداقی دارد و محمول مصداقی که در خارج عارض بر موضوع است. از حق ذات موضوع انتظار شده است، یعنی همون ذات موضوع به نحویست که عقل میتواند تکثیر بکنه یه مفهوم دیگه ازش بگیرد. مثل زوجیت برای اربعه که زوجیت برای نه اینکه ما چهار در ظرف خارج داریم و زوجیت که در خارج چسبیده مثل سفیدی که به جسم میچسبه سفیده به جسم نه همون خود عدد چهار چیزیست که ذهن از حق ذات او در خارج یک معنی دیگر انتظار میکنند. پس این در خارج وجودی ندارد ماورای وجود موضوع، ولی در ذهن یک وجود ذهنی جدا دارد. در ذهن تصور ما از اربع غیر تصور ما از زوجیت. پس این است که وجود محمودیش فقط در درک ذهن است، ولی چون در خارج هیچ وجود محمولی ندارد، وجودش عین وجود موضوع است، یعنی وجود جدای از موضوع ندارد، ولی وجود رابطش در ذهن است، در خارج است. چون ما میگیم در خارج چهار متصف است به زوجیت. پس بنابراین این صرفا یک اصطلاح است. توجه کردید؟ اگر ما میگیم که ظرف عروض و ظرف اتصاف، نظرمون به وجود رابط و وجود محلولی است. حالا وقتی که اینو دانستیم، پس اجمالا ما میتوانیم به یک سلسله قضایا پی ببریم که در این قضایا ما حکم میکنیم به ثبوت محمولی از برای موضوع که خود موضوع ثابت است ولی محمول ثابت نیست. محمولی که ثابت نیست برای موضوع ثابت است. این است که میگن ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له لس ثابت. توجه کردید؟ خب دلیلش هم همین است که ما از امثال اینها ما زیاد داریم، یعنی از اینجور مفاهیم انتزاعی و عدمی زیاد داریم که حکم میکنیم ما به ثبوت تمام این معانی و مفاهیم برای موضوعاتشون در خارج، در حالی که خود این معانی در خارج هیچ وجودی جز وجود موضوع ندارن. یعنی همون موضوع منشأ انتزاع این معنا شده است. این است مقصود ما از این که میگیم یک شیء ظرف عروضش ذهن باشد و ظرف اتصافش خارج باشد. خب وقتی که مطلب رو به این شکل تقدیر بکنیم، این اشکال دوم دارن حل می شود. چون ما اون اشکال دوم بنابراین بود که ما از عروض به اتصاف همون معنای اولی عرفیش رو درک بکنیم که بگیم آقا عروض یعنی نسبت محمول به موضوع، اتصاف یعنی نسبت موضوع به محمول. این که دو اتصاف نیست، دو نسبت نیست که شما یه حرف رو میزنید. میگه بله این معنی اولی عروض به اتصاف، ولی اینجا اصطلاح خاص است. به حسب اصطلاح خاص پس بنابراین مانعی ندارد این حرف که بخون بگیم. این اشکال دوم قرار مرتفع بشه، ولی اشکال اول که بر حاجی وارد است، اشکال اول که بر حاجی وارد است، این اشکال که مقسم را آمده عارض قرار داده است، اون اشکال سر جای خودش باقی است که ناقا این به ذات تعریف شیء به اخص از شیء است. مسئله معقولات اولی منحصر به عارضه ها نیست که ما بیم به این شکل بیم تقسیم بکنیم. از این هم بگذاریم. مطلب دیگری که باز حاجی گفته است، اونم چندون مطلب اساسی نیست که حتما در مورد معقولات اولی قضایای خارجیه تشکیل می شود و در مورد معقولات ثانیه منطقی قضایای ذهنی و در مورد معقولات ثانیه فلسفی قضایای حقیقی، اینم چندون حرف حسابی نیست. توجه کردید؟ برای این که در مورد اون اولا مبتنی بر همون حرف اول حاجی است که مقسم عارض باشد. چون عارض مقسم هست، پس این محمولاتی که این عارضها، یه وقت از این عارضها با معروضشون قضیه خارجی تشکیل بشه، ولی اونجوری که ما گفتیم پای عارض در کار نباشه از قضیه لزومی نداره تشکیل بشه. که ما بگیم چه قضیه ایت، انسان معقول اولیست، لزومی نداره ما فرض یک قضیه بکنیم که بعد دیگه ما یک قضیهش خارجی شده. اگر عارض مقسم را عارض بگیریم ناچاریم فرض یک قضیه بکنیم، ولی وقتی مقسم را عارض نگیریم ضرورتی نداره که اساسا ما یک قضیه در اینجا فرض بکنیم. پس بنابراین و به علاوه قضایای حقیقی یک حاجی آمده این را آمده گفت فل معبود لها من القضایا، به اصطلاح از ظاهر حرف حاجی اینجور استفاده می شود که قضایای حقیقیه فقط در مورد معقولات ثانوی منطقی تشکیل می شود، اینجور نیست. قضایای حقیقیه در مورد معقولات اولیه تشکیل می شود توجه؟ و حتی در مورد معقولات ثانیه فلسفی هم قابل تشکیل هم هست. حالا در مورد معقولات اولیهش می گیم، خود حاجی بپرسیم آقا اگر بگیم کل نار هاره این چه قضیه؟ قضیه حقیقی هست و حالا اون که حرارت ظرف عروضش خارج از ظرف اتصاف چیزم بود خارج از هر دو خارجه، ظرف عروض اتصاف هر دو خارجه. قضایای حقیقی یعنی قضایای حقیقی خود حاجی قبول دارد که منحصر به قضایای فلسفی یعنی اون چه که در فلسفه تشکیل می شود که سرکار فلسفه با مفاهیم عامه است و مفاهیم عامه همه از نوع اونیست که آگه اسمی که گذاشته ظرف عروض ذهن و ظرف اتصاب خارج قضای فلسفی. قضایای ریاضی هم از همین قبیل است، چون قضایای ریاضی هم همه مفاهیم تحلیلی است. توجه کردید؟ یعنی در اونجا عارضها و معروضها در خارج وجود جدا از یکدیگر ندارن که عارض در خارج عروض پیدا کرده باشه بر معروض. این هم قضایه چون از نوع قضایه تحلیلی است، باز قضایهش از همین قبیل است که ظرف عروض و ظرف اتصاب خارج. ولی قضایه حقیقیه نه منحصر به مسائل علم الهی است نه منحصر به ریاضیات. در قضایای طبیعی هم خدا حاجی قبول دارد که در بلکه میگه تمام قضایای علوم طبیعی هم اونی که قضایای علمی است، اونی که قابل برهان است و اونی که تجربه او را به ثبوت میرساند به ثبوتی به صورت قضیه حقیقیه در میآورد. و اگر به صورت حقیقی قضیه حقیقی در نیاد مسئله علمی نیست. حاجی اینا میگن هر قضیه اگر خارجیه باشد این قضیه قضیه علمی نیست. چرا قضیه علمی نیست؟ چون برهان اگر برهان نائل به او بشود به صورت قضیه حقیقیه میشود. هر قضیه که نتیجه برهان باشد به صورت قضیه حقیقیه است.